أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما ولي الله الأعظم أرواحنا له الفداء في العالمين. در آغاز نثار أرواح همه کسانی که در محضر اونها تلمس کردیم از ابتدا تا به امروز، یک فاتحه قرائت میکنیم مع الصلوات. اللهم اغفرهم جميعا. عرض کردیم در روزهای قبل از تعطیل، شبهه رو مرحوم آقای است اسماعیل سعد رضوان الله علیه مطرح فرموده بودند به عنوان شبهه اباییه، که این شبهه از در ذیل قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی مطرح شده. شبه عبارت از این بود که اگر یک عبایی باشه و در این عبا یک جزئی در فوقش یا جزئی در تحت عبا پایین عبا نجس شده باشه، خب این علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو قسمت عبا. بعد ما قسمت تحتانی رو آب کشیدیم، تطهیر کردیم. آیا در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری هست که بگیم این عبا یقین به نجاستش داشتیم و این نجاست نمیدانیم در ضمن فرد زائل بوده که تحت عبا هست، یا فرد باقی باشه که فوق عبا هست، این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اگر شما بگید استصحاب جاری میشه، خب معماست دیگه. اگر بگید استصحاب جاری میشه، خب در اینجا این ملاقی فرض فرمود یک کسی این عبا رو انداخته کولش، بدنش هم تر بوده، تمام عبا رو انداخت روی بدنش، ملاقات کرد، میشه ملاقی این بدن. آیا این ملاقی با این ملاقات با این عبای اینجوری نجس میشه یا نجس نمیشه؟ خب در اینجا اگر بیایم بگیم نجس میشه، خب اینجا فقط ما احتمال نجاست داریم در یک جزء. اگر بگیم نجس نمیشه، خب ما یقین به نجاست قبل داریم، این یقین به نجاست که کامل از بین نرفته، این شبهه بود. در اینجا خب نقض میکنه این معنا که اگر ما استصحاب کلی قسم ثانی رو اینجا جاری بکنیم، نقض میکنه این مطلب رو که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره در نجاست نجس باشه. اینو کسی قبول نمیکنه، ملتزم نشدن اعلی. اونجا عرض کردیم مرحوم نائینی رضوان الله علیه تصدی فرمودن برای دفع اشکال به دو بیان، یک بیان در فوائد الاصول، یک بیان هم در اجود التقریرات، و بیان دو تا بیان ایشون به دو تا مطلب برمیگشت که این دو تا مطلب در بیان سیدنا الاستاد تنقیح شد و واضح‌تر بیان شد. عرض کردیم یکی از این جواب ها این بود که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرد مردده، فرد مردده. در اینجا ما دو تا فرد داریم که یکی از اینها نجسه، استصحاب که میکنیم نسبت به این فرد مردده بین این قسمت تحتانی و قسمت فوقانی. این یک جواب بود. جواب دیگر ایشون عنوان فرمودن که اگر استصحاب بقاء نجاست رو ما در عبا جاری بکنیم، این که اثبات بکنه ملاقیش نجسه، این مثبت میشه، این اثر بار نمیشه. این جواب دوم ایشون بود که توضیح دادیم و بر نمیگردیم. ما در اینجا چون دیدیم هم مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه مطلبی دارن که قابل تعرض و مهمه و هم مرحوم آقای خویی جوابی دادند، در واقع ملتزم شدن مرحوم آقای خویی به اشکال، این رو گفتیم بیان کنیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه با یک با دو تا مقدمه که در اینجا میچینن مطلبی رو بیان میکنن. ایشون میفرمایند که طهارت و نجاست از اعراض خارجی است که تاری میشود بر ذات، بر موجودات، اعراض. و ما در عروض این اعراض، عروض نجاست یا طهارت، باید این بعد در ظرف بعد الفراق از وجود خود اصل موجود باشه که نجاست برش تاری میشه، خود وجودش باید تصویر بشه و تاری شدن نجاست تصویر بشه. این یک مقدم است که نجاست و طهارت از اعراضه و این اعراض عارض میشن بر وجود، بر یک موجود. بنابراین ما در ظرف بعد از تحقق اون موجود هست که صحبت میکنیم آیا نجاست پیدا شده یا نجاست پیدا نشده. این یه مقدمه است. در مقدمه دوم ایشون می‌فرمایند این رو هم باید بپذیریم که در صحت استصحاب در هر کجا و تعبد به بقا ما باید لحاظ کنیم ترتب اثر شرعی را. استصحاب یه تعبد شرعی است و لذا یک اثر شرعی بر این ابقاء یقین ما در استصحاب باید مترتب بشه، اون وقت بیایم استصحاب بکنیم. و فرق نمی کنه این آثار از آثار شیء باشه، آثار وجود شیء باشه به نحو مفاد کانه تامه یا به نحو مفاد کانه ناقصه. این که به نحو مفاد کانه تامه باشه یعنی اصل وجود و نجاسه اینجا منشأ اثر باشه. این که از آثار مفاد کانه ناقصه باشه، کون و شیء نجسن به اصطلاح، این اثر رو ما بار بکنیم. ایشون میفرمایند این دو مقدمه رو اگر تصویر کردی در اینجا مطلبی که داریم عبارت از این است که این ملاقی نجس، یعنی این بدنی که عبا، اون عبای اونجوری که نجس بوده، اما دو قسمتش به نحو علم اجمالی، یک قسمت هم تطهیر شده، وقتی این عبا رو ما پیچیدیم به این بدن مرطوب به اصطلاح که قابل سرایت نجاست باشه، ایشون میفرمایند که این رو توجه بش بکنیم که در این فرض نجاست ملاقی از آثار شرعیه هست به نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی کون و شیء نجسن، این از این آثاره. و این کون و شیء نجسن در اینجا این استصحاب قابل جریان نیست. چرا قابل جریان نیست؟ برای اینکه یقین سابق نداری. یقین سابق در اینجا ما علم پیدا کردیم به نجاست، درسته؟ یا در این جزء یا در این جزء، اما این علم اجمالی زایل شده، الان علم نداریم چون یک طرف رو تطهیر کردیم، پس علم اجمالی ما که باقی نمونده، علم در اینجا باقی نمونده. وقتی علم باقی نمونده یقین سابق نداره. ما بله اینجا نجاستی بوده یا در ضمن این فرد یا در ضمن اون فرد. خود این عنوان مشترک که در اینجا، این هویتی نیست که ما روش تکیه بکنیم، تازه این عنوان مشترک هم زائل شده، یک طرفش از دست رفته. بنابراین در اینجا ارکان استصحاب تمام نمیشه، ارکان استصحاب تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما این کون و شیء نجسن که کون الملاقا نجسن باشه، این حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره، پس ارکان استصحاب در اینجا منتفیه. بله، در فرد ما این شبهه رو داریم که اگر اون نجس این فرد فوقانی عباب باشه، نجاست باقیه، این رو ما داریم. اما این مقدار که کفایت نمی‌کنه، این مقدار اگری تعلیق، این فایده نداره. ما در اینجا استصحاب برمیگرده به استصحاب فرد مردد، یعنی در اینجا این فرد نجس اگر قسمت فوقانی باشه نجاست باقیه، اگر تحتانی باشه نجاست از بین رفته، این فرد مردده. بعد ایشون میفرمایند چرا در یک جا ما استصحاب میتونیم جاری کنیم و اون اثر شرعی به نحو مفاد کانه تامه است. چه جور؟ و اون این است که کون و هذه الاباعه نجسن، نه، نفس وجود و نجاسه در اینجا، نجاست ملاقات، خود نجاست، نه عروض. چطور؟ ایشون میفرماین این ابا نجس شده، نجس شده. ما یک طرف احتمال نجاست رو تطهیر کردیم، از بین بردیم، اما یقین قبلا به نجاست داشتیم، درست؟ قبلا یقین به نجاست داشتیم. الان که این ابا رو من میندازم روی این تن و این بدن مرطوب، اینجا هست که در این تن نماز دیگه نمیتونم من بخونم، ملاقی حکم به نجاستش نمیتونیم بکنیم، چون کون الملاقی نجسن از آثار به نحو مفاد کانه ناقصه است. این حالت سابقه نداره، استصحاب جاری نمیشه. اما صرف و وجود نجاسه، این قابل اثباته که مانع از نماز بشه. این نیست که این بدن به عنوان ملاقی نجس نجس بشه، اگر دست تر به این بدن هم زدن نجس بشه، این آثار رو نداره. اما مانعیت از صلات رو داره. چرا؟ برای اینکه مانعیت از صلات از آثار شیء است به نحو مفاد کانه تامه، وجود و نجاسه مانع از صلاته. یقین به نجاست داشتیم در این عبا، با تطهیر یک قسمت خب احتمال از بین رفته، اما یقین سابق که از بین نرفته. بنابراین در اینجا وجود و نجاسه‌ای که مانع بشه از نماز خوندن، چون در نماز باید بدن طاهر باشه، وجود و نجاسه که اثری است مفاد کانه تامه، وجود و نجاسه مانع، درست شد؟ این ثابت میشه در اینجا. اما کون الملاقی نجسن که از آثار مفاد کانه ناقصه هست، این رو نمیتونیم اثبات بکنیم. این بیان ایشونه. اجازه فرمایید. بنابراین در بیان مرحوم محقق عراقی، ولو از نظر ما، حالا عرض خواهیم کرد در به اصطلاح تتمه مطلب، که این بیان تازه نیست، این رجوعش به بیان مرحوم میرزاست، یعنی تازه نیست، چون اینجا یا ایشون برگردونده به فرد مردد یا برگردونده به اثر مترتب. اینکه اثر به نحو مفاد کانه تامه بار میشه، به نحو مفاد کانه ناقصه بار نمیشه، این همون هست که مرحوم میرزا به عنوان اصل مثبت ازش نام برد. منتها بیان ایشون تفاوت میکنه، البته بیان قویی است انصافا. این بیان رو ایشون داره در دفع اشکال و میفرمایند با این حرف ما اشکال مرتفع شد. دیگه اونجا نمیخواید بگید ملاقی احد اطراف شبهه محصور نجسه در شبهه محصور نجاسه، اینو نمیخواد ملتزم بشید، فقط مانعیت از صلاح ایجاد میکنه. چی میفرمون شما؟ احسان تو بله 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 بله. نه، اون نقطه اصلی در فرمایش ایشون عبارت از این است که چون ایشون آمدن دو تا مقدمه چیدن، یکی طهارت و نجاست از امور عارض بر وجوده، عارض دیگه، عارض بر وجوده. مطلب دوم این که در استصحاب ما اثر شرعی میخوایم، اثر شرعی هم باید معلوم بشه این اثر مفاد کانه تامه هست یا مفاد کانه ناقصه. ایشون بفرماید این که کون الملاقی نجسن اثریست مفاد کانه ناقصه، ما در اینجا حالت سابقه نداریم براش، ارکان استصحاب تمام نیست، اما در مفاد کانه تامه که نفس و نجاسه باشه در اینجا این مطلب هست و لذا مانعیت از صلات رو اینجا درست میکنه. فرمایش ایشون عرض کردم متین قویه، بیان ایشون هم قویه، مقدمات ایشون هم خوبه، اما برگشت به همون کلام مرحوم میرزاست، یعنی اضافه. البته حالا ما اینجور تصور میکنیم که اضافه بر کلام مرحوم میرزا نیست، اما به بیان بسیار به اصطلاح قوی و فنی ایشون آمدن و مطرح کردن. چرا؟
حتی نظر از عوا شما صحبت میکنید در باره این اجازه یا با توجهی و عوا شما صحبت
میکنید؟ احسن کن
این فهمیده نشد چطوری کانه این آفیسه اینجا؟
احسن کن، احسن ببینید مفاد کانه تامه، کانه تامه وجود، اجازه فرمایید، میگیم کانه، کانه یعنی بود، این مفاد کانه تامه است. کان زیدون، کان امرون، این مفاد کانه تام است. مفاد کانه ناقصه چیه؟ کان زیدون آل من، درست شد. ما در اینجا دو تا مطلب داریم، یکی کانت نجاسه، النجاسه تو کانت، اجازه فرم، اجازه فرم، النجاسه تو کانت، اونجا منظور کون و نجاسه، وجود و نجاسه هست. خب این یکی کون الاباعه، ابا نجسن، که این ملاقا هست، درست شد. اگر ما بگیم کون الابا نجسن که مفاد کانه ناقصه باشه، خب اگر ملاقا نجس باشه ملاقی هم بالملاقات نجس میشه دیگه. اما ایشون میگه در اینجا ما مشکل داریم. مشکلمون چیه؟ مشکل این که حالت سابقه نداریم با اون بیانی که فرمودن. اما اگر مفاد کانه تامه شد، یعنی کانت نجاست، اینجا نجاستی بوده، درست شد؟ اینجا نجاستی بوده، اجازه فرمایید، کانت نجاسته ولا در عبا هست، اما وصف عبا رو نمیاریم ما، اجازه فرمایید، نجاست، نجاست وقتی این عبا رو من انداختم روی بدن و این بدن مرطوب بود، اون کانت نجاسه در اینجا محفوظه. اگر محفوظ موند بنابراین مانعیت از صلات وجود داره. بله نه ببینید، ما در اینجا یه وقت بخواییم اثبات بکنیم عبا نجسه، یه وقت وجود و نجاسه رو بخواییم بگیم، یعنی کانه تامه شما فرمایید فقط در قالب عبا این هست، درسته. اما شما اثر، ببینید اثر مال اصل نجاست برای محقق عراقی نظرش اینه، ما در اینجا این اثر رو برای اصل نجاست بگیریم یا اثر رو برای نجاست عبا بگیریم، کدام یک؟
عبا،
نه یعنی شما میخواید بفرمایید اصلا مفاد کانای تامه تصویر نمیشه؟ بله تصویر نمیشه. حالا حالا بچه‌ها خب این بیان ایشون. بیان دیگری ما بعد عرض میکنیم. حالا بیان دیگری مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره، ایشون در واقع ملتزم به اشکال میشن، به شبهه، منتها با این بیان. ایشون میفرمایند که در اینجا ما این مشکل رو داریم که اگر حکم بکنیم به نجاست ملاقی، این نقص پیدا میشه که ملاقی شبهه محصور، احد اطراف شبهه محصوره نجاست نجسه و این مشکل داره. مرحوم آقای خویی میفرمایند این مشکل داره اگر ما خصوصیتی در مورد نداشته باشیم، قاعده‌ای در مورد نداشته باشیم که اقتضا بکنه این معنا رو، و در مورد قاعده‌ای داریم. ایشون می‌فرمایند که ما که بیایم در اینجا بگیم طهارت ملاقی، طهارت ملاقی یعنی طهارت بدن، این طهارت ملاقی اثر دو چیزه، یکی از این دو چیز، این ملاقی طاهر است چون در ملاقا استصحاب طهارت کردیم، پس ملاقا هم طاهر هست دیگه. این در اینجا هست، استصحاب طهارت بکنیم در ملاقا، ملاقی هم ار طاهر بشه. یک مطلب دیگه که در اینجا داریم که ایشون تعبیر میکنن استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی که ایشون میفرماین عبارت از این است که در اینجا ما در ملاقا اگر اصالت و عدم ملاقات هیل نجس، موضوع اصالت و عدم ملاقات هیل نجس داشته باشید در ملاقا، لا محاله لازمش که میشه که ملاقی هم طاهران دیگه، غیر و نجسه طاهر. این معنا رو ما در اینجا گیر داریم، نمیتوانیم این استصحاب رو جاری بکنیم، یعنی استصحاب عدم ملاقات ملاقا مع نجس بکنیم، این استصحاب میتونه شما جاری بکنید چون ملاقات کرده. حالا که ملاقات کرده پس این طهارت ملاقی اینجا گیر پیدا میکنه. بنابراین در اینجا ولو از نظر استصحاب حکمی اشکال همونه که اعلام فرمودن، مرحوم میرزا فرمود در استصحاب حکمی ما استصحاب طهارت در اونجا نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون نجس شده. اما این استصحاب عدم ملاقات این که جاری میشه، این که اینجا دیگه جاری نمیشه استصحاب. اگر ما در ملاقا استصحاب میکردیم عدم ملاقات هیل نجس، این اثرش این بود که ملاقی هم طاهرون، اما این استصحاب رو در ملاقا نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون ملاقات واقع شده با نجس. حالا که ملاقات واقع شده بر نجس، پس دیگه طهارت ملاقی گیر پیدا میکنه. این فرمایش ایشون. چی میفرمایید؟ این بیان مرحوم آقای خویی است، در واقع ملتزم به اشکال هستند، منتها از باب دلالت اصل موضوعی. خب اگر حرف ندارید ما اینجا عرضی داریم. بله
ما اونجا دو تا اصل داریم، یه اصالت و طهارت داریم در ناحیه ملاقا، یه اصل استصحاب نجاست داریم در ناحیه ملاقا.
ببینید این دو تا که با هم جمع نمیشه. نه نه ببینید اصلا اصالت و طهارت جمع میشه با استصحاب؟ اینجا نمیشه. شما اینجا بیاید بگیرید اجازه فرمان. نه ببینید حاکم و محکوم آقای خویی هم همین داره درست میکنه. ایشون فرمان ما در اینجا اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی مقدم به اصل حکمیه حاکمه. این اصل موضوعی عبارت است از اصالت و عدم و عدم ملاقات این عبا با نجس. این اصل رو نمیتونیم جاری کنیم چون ملاقات تحقق پیدا کرده. درست شد؟ بنابراین در اینجا نمیتونیم حکم بکنیم به طهارت ملاقی. چی می‌فرمایید؟ یمکن ان یقال شبه قوی علیها، یمکن ان یقال، ما یک نظر دیگری داریم در اینجا، این جواب خودمون هست به اصطلاح، این رو حالا بسنجید شما. اعلام و بزرگان از مرحوم آقای آس اسماعیل سعد گرفته به بعد، این مسئله و این شبهه رو آوردن به عنوان یکی از شبهاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی هست مطرح کردند. ما یه گیری در اینجا داریم و گیر این است که اصلا مثال عبا در اینجا کلی نیست، کله، خلطی واقع شده بین کلی و بین کل. این دوتا عنوانه، کلی همون کلی طبیعی است که یتحقق به وجود فرده، اما کل به وجود فرد تحقق پیدا نمی کنه. فرد احدون من اجزاء الکلی هست. این فرد در اینجا به زمیمه سایر اجزا منزمن کل رو درست میکنه. کلی ما در اینجا نداریم، کل داریم، کلی داریم دارای اجزا. عبا کلیست دارای اجزا، جزء فوقانی، تحتانی، یسار، یمی، ایناست دیگه، این اجزاه. خب در این کل، عنایت بفرمایید حالا وارد بشید، در این کل دو تا جزء داشتیم که اینها علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احدهما، یعنی احد الجزئین، علم اجمالی اینجا پیدا کردیم. حالا که علم اجمالی پیدا کردیم، حکم میکنیم به نجاست خصوص جزء. مادام که سرایت به اجزای دیگه نداشته باشه، به عبا کار نداره. این نقطه از عبا موضوع نجاسته، نقطه تحتانی و نقطه فوقانی، درست شد؟ وقتی اینجور تصویر کردی، فرض اینه که ما آمدیم یک جزء از این احتمال را، چون دو تا محتمل داشتیم دیگه، علم اجمالی بوده، قسمت تحتانی که طرف شبهه نجاست باشه تطهیرش کردیم، درسته؟ حالا که تطهیر کردیم، علم اجمالیمون زایل شد، منحل شد دیگه، انحلال پیدا کرد. اینجا لم یبق لنا الا یک جزئی که محتمل و نجاسه هست، طرف فوق محتمل و نجاسه هست. این محتمل و نجاسه ما هم مقرون به علم اجمالی دیگه نیست، هست؟ مقرون به علم اجمالی نیست. اجازه فرمایید، علم اجمالی ما زائل شد، درست شد؟ این شبهه بدوی میشه، مثل شبهه بدوی. اصالت و طهاره رو ما در اطراف علم اجمالی به نجاست نمیتونستیم جاری بکنیم. چرا؟ چون در هر طرفی اصالت و طهاره جاری میکردیم، معارض میشد با طرف دیگه. الان که این طرف تحتانی تطهیر شده، از مورد علم اجمالی خارج شده، اصالت و طهارت در این جزء فوقانی بخوایم جاری کنیم، چه اشکال داره؟ چه مانعی داره؟ پس بعد از در این شبهه که طرف فوق عبا یا طرف تحت عبا نجس شده، اولا کلی نه، اصلا ربطی به استصحاب کلی نداره، چه قسم ثانی چه دیگر اقسام، کله، کل غیر از کلیست، عبا کله نه کلی. وجود العبا در قالب این جزء تحتانی تحقق پیدا نمی کنه، کلی طبیعی نیست، این کل مجموعه است، به اصطلاح مجموعه منظم است که عبا رو تشکیل میده، این میشه کل. بنابراین طبق عرض ما در اینجا، بعد از تطهیر قسمت تحتانی، شما فقط یک فرد محتمل و نجاسه‌ای دارید غیر و مقرون به علم اجمالی، و در این فرد محتمل و نجاسه شما اصالت و طهاره مانعی از جریان نداره. بنابراین در خود ملاقا اصالت و طهاره جاری میشه، وقتی جاری شد تعبدن در عبا حکم میکنیم به چی؟ به به طهارت، تعبدن اصالت و طهارت هست، ملاقیه اون ملاقایی که طهارتش با اصالت و طهارت هست، ملاقیش هم میشه طاهر، یعنی از شؤون همین اصالت و طهارت، طهارت ملاقی هست. درست شد؟ بنابراین این شبهه عبائیه از نظر ما اینجا اصلا وجه نداره. ولعل مثل مرحوم میرزا که خواستن به فرد مردد برگردانن، نظرشون این باشه. اما اینجا فرد مردد هم نیست. چرا؟ چون تردید ما از بین رفت، ولو به نحوی تردید باقی مونده. یعنی اگر نجاست در قالب فرد تحتانی باشه از بین رفته، اگر در قالب فرد فوقانی باشه باقی مونده. از این جهت فرد مردد میگیم. اما بیان اصلی به نظر ما در دفع اشکال اینه که اصلا مورد استصحاب کلی نیست که ما بیایم در ذیل قسم ثانی ذکرش بکنیم، مضافاً به این که در اینجا ما چون آمدیم تصویر کلی داشتیم، گیر کردیم در اینجا که استصحاب کلی بین فرد باقی و فرد زائل میتونیم جاری بکنیم، اینجا گیر کردیم. اصلا استصحاب کلی نیست، دو تا جزء بوده در یک کل. علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الجزئین، علم اجمالی منحل شد. وقتی علم اجمالی منحل شد، فقط برای ما مونده یک جزء محتمل و نجاست. اصالت و طهارت در اینجا جاری کنیم، هیچ گیری نداره، معارضه با چیزی نداره. اگر اصالت و طهارت در ملاقات جاری کردیم، تعبدن حکم میکنیم به طهارت، و ملاقیه اون ملاقایی که طهارتش به اصالت و طهارت هست، اونم طاهرون شرعن، اونم طاهرون تعبدن. بنابراین شبهه عبائیه به نظر ما راه حلش اینه، نه اونچه که اعلام فرمودن. و اشکالم در این است که اعلام همه در اینجا آمدن رو تصویر کلی جواب دادن، در حالی که اصلا کلی ما اینجا نداشتیم. دو تا فرد مرحوم آقای خویی در ذیل این قسمت از استصحاب ذکر میکنن که خالی از فایده نیست گفتنش، انشاءالله فردا. و السلام علیکم.